بابی فیشر. آغاز برنامه با تصویری از مستند فارنهایت 11 سپتامبر در سال 2004 شروع میشه. جمعیتی وحشت زده و غمگین از دیدن تصویر انفجار برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک.
چند ساعت پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده، اظهار نظری عجیب همه را به شوک فرو برد. بابی فیشر، نابغه آمریکایی شطرنج، از وقوع این حادثه ابراز خرسندی کرد و گفت:
همه اینها خبر فوق‌العاده‌ای بود. زمان اون رسیده که ایالات متحده لعنتی سرش به سنگ بخوره. زمان اون رسیده که یک بار برای همیشه کلک آمریکا رو بکنیم. من مرگ بر رئیس جمهور بوش میگویم، مرگ بر آمریکا، لعنت به صهیونیست‌ها. صهیونیست‌ها مردمی جنایتکار هستن، بچه ها رو مثل آب خوردن میکشن. اونا قاتلای نامشروع هن، جنایتکار هن، دوز، دروغگو. اونا هولوکاست رو ساختن، یه کلمه ای که حقیقت نداره، اصلا هولوکاستی وجود نداره.
آیا بابی فیشر در برابر دنیا ایستاده است؟ آیا واقعا او همانطور که رسانه‌های غربی میگویند یهود ستیز است، یا یک یهودی که نمیخواهد صهیونیست باشد؟
بابی فیشر یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین بازیگر شطرنج در جهان باشه.
حالا یه نگاهی میندازم. بابی فیشر از ایالات متحده مدعی مبارزه عنوان قهرمانی جهانه.
حالا سیاه با حرکتش اونو غافلگیر میکنه.
بابی فیشر یه مرد منزویه.
بابی فیشر مرد عجیبیه. مردم فکر میکنن که این مرد مشکلی داره.
شاه حرکت میکنه، وزیر رو میگیره.
بابی فیشر یه کودکه، نه یه قهرمان. مغرورترین فردی که شما تا به حال دیدین.
بر میگرده، پیش میشه.
دنبال بابی فیشر میگردیم.
پیادش رو تهدید میکنه و بعد بازی رو میبره.
بابی فیشر به دنبال یه پناهگاه میگرده.
فیشر واقعا در برابر جهان قرار گرفته
و سفید از بازی دست میکشه.
بابی فیشر در برابر دنیا.
رابرت جیمز بابی فیشر، یهودی زاده و متولد 9 مارس 1943 در محله یهودی نشین بروکلین آمریکاست. پسر بچه‌ای باهوش با رفتارهای عجیب که همه ترجیح می‌دادند او را به چشم یک نابغه شطرنج ببینند. بسیاری از تحلیلگران و استادان شطرنج معاصر در اینکه بابی فیشر بهترین شطرنج باز تاریخ است اتفاق نظر دارند. گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج روسیه، فیشر را بنیانگذار شطرنج حرفه‌ای معاصر می‌داند. فیشر شطرنج را از 6 سالگی شروع کرد. او چنان غرق در بازی می‌شد که مادرش رجینا می‌ترسید این تنهایی و گریز از اجتماع در او تبدیل به خسرتی دائمی شود. به همین دلیل از چند روانشناس در این رابطه مشورت گرفت، اما همه آنها معتقد بودند شطرنج هیچ تأثیری روی رفتار او نخواهد داشت و او در مجموع کودکی عادی به حساب می آید. در حالی که فیشر تنها 13 سال سن داشت، در برابر استاد بین المللی دونالد برن قرار گرفت. فیشر در این بازی مهره ملکه یا وزیر را فدا کرد تا قهرمان مسابقات نوجوانان شود. ملکه به زبان ایتالیایی رجینا ترجمه می شود. رجینا هم در بازی و هم در زندگی فیشر تأثیرگذارترین مهره زندگی او بود. فیشر در سن 14 سالگی قهرمان شطرنج آمریکا شد. در سال 1958، زمانی که تنها 15 سال و 6 ماه و 1 روز داشت، درجه استاد بزرگی شطرنج را کسب کرد که در آن زمان یک رکورد محسوب می شد. فیشر قهرمانی آمریکا را 8 بار تجربه کرد و در مسابقات قهرمانی شطرنج جهان در سالهای 1970-1971 20 مسابقه پیاپی را با پیروزی پشت سر گذاشت. این رکورد هیچگاه در تاریخ شطرنج تکرار نشده است. او در سالهای 1972 تا 1975 قهرمان شطرنج جهان بود. اظهار نظرهای او در حاشیه مسابقات جنجال به پا می کرد. او صحبتهای عجیبی به عنوان یک سلبریتی و قهرمان آمریکایی به زبان می آورد که مردم تا کنون نشنیده بودند. فیشر از همان دوران جوانی در اوائل دهه 1960 آشکارا هولوکاست را انکار می کرد. مردم دنیا به شنیدن اسم قهرمانان شطرنج که آخر اسم همگی آنان به اوف روسی ختم میشد عادت کرده بودند. آمریکا میخواست در اوج تقابل همه جانبهش با شوروی در جنگ سرد این برگ برنده را هم از چنگ حریف بیرون بکشد. برخی ها فیشر را به خاطر دستاوردها و شخصیت خاصش محمد علی شطرنج میدانند، کسی که همزمان در دو عرصه در حال مبارزه، چیزی شبیه به رشته شطرنج بوکس. فیشر در سال 1972 در مسابقه قهرمانی جهان برابر بوریس اسپاسکی روس قرار گرفت و پیروز بزرگترین رویاروی قرن شد. نخستین و تنها آمریکایی بود که به این افتخار می رسید. علت اهمیت این رقابت، جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و سلطه روس‌ها بر شطرنج جهان بود. سه سال بعد، یعنی در سال 1975، فیشر در اعتراض به تبعیض‌ها و تبانی‌های فدراسیون جهانی شطرنج در مقابل آناتولی کارپوف حاضر نشد. او عنوان قهرمانی را به کارپوف واگذار کرد. شوروی در آن زمان 35 استاد بزرگ شطرنج داشت و تغییر شرایط مسابقه از طرف یک جوان آمریکایی برای روس‌ها غیر قابل پذیرش بود، مخصوصاً بعد از مصاحبه‌ای که فیشر در سال 1962 انجام داد و در آن اتحادیه شطرنج شوروی را به تقلب متهم کرد. او در این مصاحبه گفت بازیکنان روس به عمد مقابل هم مساوی می‌کنند تا انرژی خود را برای روبرو شدن با او ذخیره کنند. البته این ادعا بعدها ثابت شد، ولی در آن مقطع برای مدعی قهرمانی شطرنج جهان اتهامی سنگین بود. اتحادیه شطرنج شوروی در مقابله با فیشر از هر گونه اتهام زدن و حمله به او دریغ نکرد. بدین ترتیب بابی هم اعلام کرد تا زمانی که روس‌ها در مسابقات باشند او در هیچ بازی شرکت نخواهد کرد. پس از این ماجرا فیشر برای چندین سال از رقابت‌های بین‌المللی کنار رفت. فیشر از آن زمان تا سال 1992 در هیچ مسابقه شرکت نکرد و پیشنهادهای مالی هنگفتی را برای انجام مسابقه رد کرد.
روز در ریکیاویک پایتخت ایسلند، بابی فیشر در بازی دومش در مقابل بوریس اسپاسکی حاضر نشد. امروز در حرکتی غیر قابل پیش بینی بابی فیشر در بازی دوم از مسابقات قهرمانی شطرنج جهان در مقابل بوریس اسپاسکی از روسیه حاضر نشد.
مسابقات قهرمانی شطرنج جهان بین بوریس اسپاسکی و بابی فیشر در وضعیت عجیبی قرار گرفته. عدم حضور فیشر در زمان مقرر باعث واگذاری بازی دوم به حریف شده است.
البته فیشر برای مسابقه ندادن دلایل مختلفی داشت و در واقع کشور خودش را تحریم کرده بود. یکی از دلایل فیشر برای مسابقه ندادن زیر پرچم ایالات متحده تأکید بر ماهیت استعماری کشورش بود. فیشر در مصاحبه با رادیو فیلیپین به این موضوع اشاره کرده بود.
ایالات متحده چیزی نیست، فقط شما باید به عقب برگردید. همه چیز به ریشه ها، به تاریخ برمیگرده. به تاریخ کشور نگاه کنید. تاریخ این کشور اساساً چیست؟ چیزی تو خالی. بگیر و بکش. اونا به این سرزمین حمله کردن. سرزمین سرخپوستای آمریکا رو دارم میگم. اونا این سرزمین رو غارت کردن. تقریباً همه اونها رو کشتن. بردگان رو برای کار در مزارع آوردن تا کشور رو با حضور اونها بسازن. درست میگم؟ خب پس فکر میکنید در 24 ساعت آینده چه اتفاقی میفته؟ خب میدونید بوش فریاد میزنه. البته دیک چنی و پدرش و یهودیان به اون گفتن که چی بگه. اما خب ایالات متحده مطمئناً باز خواهد گشت. اما میدونید که وضعیت در ایالات متحده بدتر و بدتر خواهد شد. ایالات متحده دقیقاً کاری رو که باید انجام بده انجام نخواهد داد و باید بگم که متاسفیم. کل سیاست خارجی ما در چند سال گذشته اشتباه بوده. ما همه نیروهای خودمون رو از سراسر جهان عقب خواهیم کشید. دست از حمایت اسرائیل برخواهیم داشت.
او سرانجام در سال 1992 مسابقه نمایشی با بوریس اسپاسکی در یوگسلاوی برگزار کرد، کشوری که در آن زمان تحت تحریم اقتصادی آمریکا قرار داشت. فیشر با این اقدام قصد زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا را داشت. او پس از مسابقه از زادگاه خود فراری شد. بابی فیشر در 9 ژوئن 1996 در بوئنوس آیرس یک کنفرانس خبری برگزار کرد. در این کنفرانس نوع جدیدی از شطرنج را معرفی کرد که اکنون با نام شطرنج 960 شناخته می شود. تفاوت اصلی این شطرنج با شطرنج کلاسیک در این است که به حافظه سپردن حرکات و وضعیت‌ها که یکی از مهمترین بخش‌های شطرنج روز دنیاست، در آن عملاً ناممکن است. در شطرنج 960 بازیکنان باید از حرکت اول تا حرکت آخر به راهبرد خود متکی باشند، نه الگوهای فکری شناخته شده در بازی شطرنج. او اعلام کرد که در این بازی خلاقیت و مهارت نسبت به حافظه و آنالیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او مدعی شد در حال حاضر در بسیاری از مسابقات، حتی رقابت‌های قهرمانی جهان میان کاسپاروف و کارپوف، حرکات و روش‌ها از پیش تعیین می‌شوند، در حالی که در این نوع از شطرنج تعیین بازی از قبل غیر ممکن است. فیشر با وجود مواضع گاهن مخالفش برای سیاستمداران آمریکایی یک قهرمان بود، تا اینکه در 11 سپتامبر در مصاحبه زنده با پابلو مرکادو مجری شبکه رادیویی بومبوی فیلیپین، باورهای ضد غربیش را سریع‌تر از گذشته علنی کرد. او در این مصاحبه تیر خلاصش را بر قلب سران آمریکایی و صهیونیستی شلیک کرد. بلافاصله بعد از این اظهارات جنجالی و بی‌سابقه، فدراسیون شطرنج ایالات متحده دست به کار شد. فدراسیون عضویت فیشر را لغو کرد، تا این اقدام نقطه آغازی در قصه دشمنی ایالات متحده و صهیونیسم با بابی فیشر باشد. بابی فیشر یهودی بعد از اخراج از فدراسیون شطرنج آمریکا نه تنها مواضع خود را تغییر نداد، بلکه بر شدت حملات لفظی خود بر صهیونیسم افزود. او بعدها در مصاحبه‌ای زنده با یک رادیوی بلغارستانی گفت: یهودی‌ها قربانی نیستند، بلکه آنها قربانی کننده هستند. او در این مصاحبه می‌گوید کتابخانه‌اش تا قبل از سرقت دارای کتاب‌هایی همچون پروتکل‌های صهیون و انجیل مرد سفید به علاوه دست‌نوشته‌هایش در مورد ماهیت صهیونیست بوده است. فیشر در سال 1999 در مصاحبه‌ای با یک رادیوی مجارستانی گفت: او قربانی توطئه بین‌المللی یهود است. او در مصاحبه رادیویی دیگری گفت: در سال 1977 پس از خواندن کتاب حکومت جهانی مخفی نوشته ژنرال روس تریپ اسپیریدوویچ، بیش از همه مطمئن شدم که آژانس‌های صهیونیستی مرا هدف قرار دادند. بعد از این مصاحبه‌های جنجالی، روزنامه هارتس اسرائیل در سال 2004 تیتر زد: استاد شطرنجی که هویت خود را به خاطر نفرت گرو گذاشته. این روزنامه در ادامه نوشت: آرنولد دنکر، استاد بزرگ شطرنج آمریکا، فیشر به یک ستاره بین المللی شطرنج تبدیل شود، او را به عنوان پسری نامطمئن می شناخت. آرنولد دنکر که خود نیز یهودی است، دهه ها قبل‌تر از اینکه فیشر در فرودگاه توکیو دستگیر شود، می دانست که فیشر نگرانی و غم جدی در مورد پیشینه قومی خود دارد. روزنامه هارتس در سال 2015 در گزارشی به بازخوانی رویکردهای ضد صهیونیستی فیشر بعد از حادثه 11 سپتامبر پرداخت و جمله‌ای از فیشر را نقل کرد: من می خواهم شاهد نابودی ایالات متحده باشم. مرگ بر ایالات متحده. آمریکا بازی مسخره است که توسط یهودیان نامشروع و کثیف کنترل می شود. فیشر در سال 2004 به اتهام سفر با گذرنامه تقلبی در ژاپن دستگیر شد و در سال 2005 اجازه ترک ژاپن به مقصد ایسلند را پیدا کرد، کشوری که مسابقه قهرمانی جهان با بوریس اسپاسکی در آنجا برگزار شده بود. در آن زمان دولت ایسلند به فیشر تابعیت داد تا از تحویل او به آمریکا جلوگیری شود. بین سالهای 1999 تا 2006 ابزار اصلی فیشر برای برقراری ارتباط با مردم مصاحبه‌های رادیویی بود. فیشر در سال 2006 در مصاحبه با یک رادیوی ایسلندی به افشاگری در مورد ماجرای زندانی شدنش در ژاپن پرداخت. او گفت: این اتفاق نوعی تنبیه نیابتی از سوی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بوده است. فیشر در همان مصاحبه به مصادره کل دارایی‌های خود از جمله سرمایه‌اش در بانک UBS سوئیس اشاره کرد. او صهیونیسم را عامل اصلی غارت اموالش معرفی کرد.
Question that the Jew controlled the United States is behind this, and that's obvious.
واضحه که یهودی‌ها در پشت پرده ایالات متحده رو کنترل میکنن. وقتی تلفنی با آقای ریگونی از شرکت خدمات مالی و بانکداری UBS صحبت میکردم، گفتند حسابم رو میبندند چون تحت فشار بسیار زیادی هستم.
مادر فیشر، رجینا وندر فیشر، که نقشی کلیدی در زندگی او داشت، شهروندی آمریکایی یهودی بود که والدینش از یهودیان لهستان بودند. پدر فیشر نیز یهودی بود، اما فیشر به دلیل عملکرد یهودیت صهیونیستی همواره علیه این نوع از یهودیت مواضع سخت می گرفت. صهیونیست‌ها نیز مثل همیشه هر گونه انتقاد از خود را به منظره یهود ستیزی تعبیر می کردند. اما آیا واقعاً بابی فیشر یک یهود ستیز بود؟ فیشر والدین یهودی دارد. او بدون هیچ گونه مشکلی با رقبای یهودی خود مسابقه داده است و به دین یا نژاد یهودی خود توهین نکرده است. او با یهودیت مشکلی نداشت، بلکه مشکل اصلی او با صهیونیسم بود. دلیل استفاده او از واژه یهود این بود که در آن دوران واژه یهودیت صهیونیستی مثل الان هنوز رایج نشد. این واژه بعدها کم کم در ادبیات عمومی غرب رایج و مصطلح شد. مخاطبان فیشر می دانستند منظور او از یهودیت همان یهودیت سلطه‌گر یا یهودیت سیاسی رژیم اسرائیل است، نه یهودیت در معنای ملی، مذهبی یا نژادی آن. رویکردی که در مواضع و آثار دیگر مشاهیر جهان همچون ویلیام شکسپیر، چارلی چاپلین، مایکل جکسون و بسیاری دیگر نیز مطرح است. در واقع صهیونیسم ستیزی نه تنها یهود ستیزی نیست، بلکه نوعی حمایت از یهودیت واقعی و غیر سیاسی است.
موضوع مناظره امشب صهیونیسم ستیزی است. صهیونیسم ستیزی همون یهودی ستیزی است. این دو کلمه مفاهیم بسیار زیادی رو در خود دارند. مفاهیمی که قرنها وجود داشتند، مفاهیمی که در زندگی میلیونها انسان در دوران کنونی وجود دارند. این کلمات صهیونیسم ستیزی و یهودی ستیزی بسیار پرمعناست. صهیونیسم ستیزی اغلب در تقابل با موجودیت حکومتی در اصل حکومت یهودیان در منطقه ای تعریف میشه که سرزمین تاریخی اسرائیل یا فلسطین هست. تکرار میکنم، اغلب این گونه تعریف میشه که مخالف موجودیت حکومت یهود که در سرزمین تاریخی اسرائیل یا فلسطین هست. یهود ستیزی اغلب به صورت تعصب خصمانه یا تبعیض علیه یهودیان تعریف میشه.
یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در سال 2015 در سال روز تشکیل رژیم صهیونیستی که به روز نکبت موسوم است، سخنرانی عجیبی داشت.
انی ایش המחר החי גם את עברו. בשושלת שלי ממצאים משה רבנו, ישו, הרמב״ם, זיגמונד פרויד.
من مرد فردا هستم، اما گذشتم رو هم زندگی میکنم. من از دودمان موسی، عیسی، ابن میمون، زیگموند فروید، ماکس، آلبرت اینشتین، وودی آلن، بابی فیشر، باب دیلن، فرانس کافکا، هرتزل و بن گوریون هستم. من بخشی از این اقلیت کوچک تحت آزار و اذیت هستم که بیش از هر ملت دیگری بر جهان تأثیر گذاشته.
او با افتخار خود را از تبار و دودمان یهودیان مشهور جهان همچون آلبرت اینشتین و بابی فیشر معرفی کرد. نکته جالب اینجاست که آلبرت اینشتین نیز همچون بابی فیشر از صهیونیسم برائت جست است. آلبرت اینشتین که خود یهودی بود، برخلاف ادعا و تبلیغات صهیونیست ها، یک یهودی ضد صهیونیست و مخالف تشکیل اسرائیل به عنوان یک کشور قاسب بود. اینشتین پیشنهاد ریاست اسرائیل را از صهیونیسم جهانی دریافت کرد، اما آن را رد کرد. این موضوع در کتاب نظر اینشتین در مورد اسرائیل و صهیونیسم که مجموعی از نظرات اوست مورد اشاره قرار گرفته است. صهیونیست ها با سیاست جایگزینی واژه صهیونیست به جای واژه یهود همیشه به مخالفان صهیونیسم برچسب ضد یهودی میزنند. برچسب ضد یهودی برای غیر یهودیان قابل درک است، اما وقتی فرد مخالف صهیونیسم خودش یک یهودی باشد، مسئله پیچیده میشود. بابی فیشر چون در سال 2015 زنده نبود، نمیتوانست مخالفت خود را با سخنان تبلیغاتی یائیر لاپید اعلام کند. اما او زمانی که زنده بود، وقتی که دید دانشنامه جودائیکا با همین سیاست تبلیغ صهیونیسم از نام او سوء استفاده کرده، مخالفت خود را طی نامه‌ای به این دانشنامه اعلام کرد. او بدون اینکه نگران باشد به او برچسب ضد یهودی بزنند، اعلام کرد که مایل نیست نام او در این دانشنامه صهیونیستی مطرح شود. خاخام شایستاوب در ژانویه 2023 با رونمایی از نامه بابی فیشر به مرکز دانشنامه یهودیت تلاش کرد با همان سیاست نخنما شده او را یک ضد یهود معرفی کند.
I want to read to you a letter that Bobby Fischer wrote to the Encyclopedia Judaica.
مایلم نامی رو برای شما بخونم که بابی فیشر برای دانشنامه جودائیکا نوشته بود. این دانشنامه به یهودی ها میپردازه. بله، درباره بابی فیشر صحبت میکنم. زمانی که بسیار جوان بود و شهرت نیز داشت، در دوره برتری روسها در شطرنج یکی از معدود آمریکایی هایی بود که رقیب قدرتمندی به حساب میومد و در سنین بالاتر منزوی و گوشه‌نشین شد. سرگذشت غم‌انگیزی داشت. این نامه رو نوشته بود تاریخ 28 ژوئن 1984 به دفتر دانشنامه جودائیکا در منهتن امریکا. آقایان، با علم اینکه میدانم درباره یهودیت چه کرده ام، طبیعتاً از دیدن این مسئله پریشان شدم که در دانشنامه جودائیکا من رو اشتباهاً یهودی معرفی میکنید. این دانشنامه به یهودی ها میپردازه. لطفاً مجدد این اشتباه رو در انتشار جعلی هیچ کدام از ویرایش های آتی اون مرتکب نشید. امروز و نه هیچ وقت دیگه یهودی نبودم و در حقیقت کاملاً غیر یهودی هستم. در پایان مطمئناً انقدر خوشبین نیستم که پیشا پیش از همکاری مورد نظر شما در این خصوص تشکر کنم. ارادتمند شما، بابی فیشر، قهرمان جهانی شطرنج. بابی فیشر درباره یهودی بودن خود چنین حسی داشت. بسیار خوب، اون چه قوانین هالاخا میگه؟ به عبارت دیگه آن چه قوانین یهودیت میگه؟ اون فوت شده، اما به اعتقاد من، آیا تردیدی در یهودیت بابی فیشر وجود داره؟ تردیدی وجود نداره، چون مادرش یهودی بوده و همینه، تمام شد. بابی فیشر یهودی بوده.
اقداماتی از این دست از طرف یهودیانی همچون بابی فیشر آنقدر زیاد بوده که اصطلاح یهودیان بیزار از خود ظهور یافته است. دکتر جرالد اورباخ، مورخ آمریکایی، این اصطلاح را اینگونه توصیف می‌کند: یهودیانی که با بدنام کردن اسرائیل و عدم اتصال به اسرائیل در صدد تقویت اعتبار هویت یهودی خود هستند. با این تعاریف میتوان امثال فیشر و انیشتین را جزو دسته یهودیان از خود بیزار دانست. ساندر گیلمن، پژوهشگر آمریکایی تاریخ یهود، می‌نویسد یکی از جدیدترین اشکال خودبیزاری یهودیان مخالفت شدید با موجودیت دولت اسرائیل است. او این طیف یهودی را نه صرفاً مخالفان سیاست اسرائیل، بلکه مخالف موجودیت اسرائیل می‌داند. از جمله اسنادی که از کتابخانه فیشر سرقت شده، مجموعه یادداشت‌های او در افشاگری علیه صهیونیسم است. او در کنفرانس مطبوعاتی سال 2005 به این اسناد اشاره کرد و قصدش برای نوشتن کتابی افشاگرانه علیه صهیونیسم را اعلام کرد. همچنین گفت قرار است در این کتاب از اجحاف علیه او در مسابقات سال 1984 بنویسد، زمانی که در مقابل حریفانی همچون کارپوف و کاسپاروف قرار داشته است. البته مرگ این اجازه را به او نداد، اما صحبت‌های افشاگرانه او در تاریخ باقی مانده است.
هنوز میخوام کتابی گردآوری کنم که نشون بده چگونه حرکت به حرکت مسابقه ناتمام سال 1984-85 کاسپاروف رو صهیونیست های کثیف از پیش برنامه ریزی کرده بودند، اما نمیگن که تمام پرونده ها دزدیده شدند، نمیگن که چندین جعبه بزرگ پر از کتاب ها رو دزدیدند که گردآوری اونها چند سال طول کشیده بود و وقتی مادرم فوت شد از منزل او هم دزدی کردند.
فیشر در سال 2005 پس از آزادی از حبس 9 ماهه در ژاپن به خبرنگار اسوسییتد پرس جمله ای تاریخی گفت:
نخست ایالات متحده آمریکا مانند اسرائیل کشوری غیر قانونی است و حق نداره وجود داشته باشه، چون اون کشور به سرخپوست ها تعلق داره. منظورم سرخپوست های امریکاست.
در واقع فیشر معتقد است شکل گیری نامشروع آمریکا و اسرائیل باعث می شود نتوان موجودیت امروز آنان را مشروع دانست و بنابراین نباید آنها را به رسمیت شناخت. روزنامه چینی چاینا دیلی این سخنان فیشر را توبیخ آمریکا و اسرائیل توسط بابی فیشر نامید. به نظر می رسد عقاید فیشر در مورد صهیونیست‌ها حرف دل اسپاسکی یهودی هم بوده و هر دو گرچه رقیب هم بودند اما به عنوان دو یهودی دغدغه‌های مشترکی داشتند. در سال 2005 اسپاسکی نامه‌ای 5000 نفری خطاب به دادستان کل روسیه را امضا کرد. این تومار پیشنهاد می‌کرد همه سازمان‌های افرادگرای مذهبی و ملی یهودی که در خاک روسیه فعالیت می‌کنند تعطیل شوند. اسپاسکی در پاسخ به فشارها گفت: من یک ملی‌گرای روس هستم و هیچ چیز ترسناکی در این مورد وجود ندارد. نترسید. برخی می‌گویند که ملی‌گرایی روسی چیز بدی است. نوعی یهودی ستیزی، نژادپرستی و بولشویسم است. باید بگویم که خیر، این گونه نیست. مردی که در جوانی جهانی را وادار به تشویق خودش کرده بود، در 64 سالگی فقط 4 نفر را داشت که بدن بیجانش را در کشور 300 هزار نفری ایسلند به خاک بسپارند. او در اوج تنهایی و سکوت در 17 ژانویه 2008 به خاک سپرده شد. او قبل از مرگش خواسته بود که طبق آیین مسیحیت و در قبرستان مسیحیان دفن شود. صهیونیست‌ها دوست داشتند که فیشر ضد یهودی معرفی شود و او را منزوی کنند. او آنقدر بین یهودیان محبوب بود که گری گاسپاروف رقیب جدی فیشر که او هم یهودی بود بر سر مزار فیشر حاضر شد. گاسپاروف رو به دوربین ها در ستایش و تحسین فیشر مصاحبه کرد.
مدام به این مسئله فکر میکنم که این قبرستونی که فیشر توی اون خابیده قبرستون بزرگ امیدهای دست نیافته است که چون بسیاری از اونها رو میشد به دست آورد و این کشوری که رابرت فیشر به اوج خود رسید اما این جایگاه نه تنها اوج او بود بلکه یکی از باشکوه‌ترین لحظات در تاریخ بازی شطرنج بود و میتونست به گونه ای دیگه به پایان برسه. البته وظیفه ما نیست که فرضیات و وقایع محتمل دیگه رو در رابطه با گذشته بررسی کنیم. اما همچنان بسیار ناراحت کننده است. گویا اینجا قبرستونیه که حس میشه امیدها و آرزوهای بی‌نظیر فیشر توی اون دفن بشن. بدون اینکه کسی بدونه، همه این آرزوها پشتیبان و هدایتگر ما هستند و اونچه باقی مونده سهم منحصر به فرد رابرت جیمز فیشر در بازی شطرنج و من اینجا هستم که به خاطر اونها ادای احترام کنم.
گرچه مراسم خاکسپاری فیشر در ایسلند به دور از دوربین‌ها و در غربت انجام گرفت اما همیشه این گونه نیست که کمیت کیفیت را بسازد، به ویژه اگر در ایسلند باشید. تشویق معروف ایسلندی یکی از نمادهای این واقعیت است که هم صدایی می‌تواند انعکاس بزرگی بر جای بگذارد. زندگی فیشر مانند بسیاری دیگر از انسان‌ها و ستارگان جهان عین صفحه شطرنج بود، سیاه و سفید. این ما هستیم که می توانیم انتخاب کنیم که زندگی او را چگونه ببینیم، سفید یا سیاه.
صهیون می‌کوشد که با نقابی از تزویر و با سلاحی از زر و زور در جمیع جهات مشروعیت پوشالی بیابد. غافل از آنکه این رژیم جعلی هرگز نمی‌تواند جایگاهی در دل آزادی و آزادگی داشته باشد. امروز همه آزادی‌خواهان عالم چون نوری در برابر این تاریکی ایستاده‌اند. در برابر تاریکی.